با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت، که البته چون امروز جمعه هست امکان سخن دیگری هم می رود. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم بخش 15 افق امید بخش کاملات که من می خونم و یه چند دقیقه هم راجع به برنامه‌ای که روز یک شنبه است اگه اجازه بدیم صحبت.
خواهش میکنم در خدمت.
در اروپا نخستین تلاش بختیار تماس مجدد با آمریکا و انگلیس و جلب حمایت از آنان برای اقدامات خود علیه شاه بود. اول در 12 اکتبر 1962 20 مهر 1341 با دنیس رایت ملاقات کرد. جلسه در هتل ریتز کارتون شهر کان برگزار شد. دنیس رایت به زودی به عنوان سفیر انگلیس عازم ایران بود. می گفت دیدارش با بختیار از سر تصادف و حتی اجبار بود. در دیدارش با رایت، بختیار از گسترش روزافزون نارضایتی در همه اقشار مملکت سخن گفت. می گفت روس‌ها هم به طور خطرناک و فزاینده‌ای در مملکت نفوذ پیدا کردند. تنها راه نجات مملکت به گمانش این بود که مرد قدرتمندی در رأس تیم توانمندی قدرت را در دست بگیرد و تحت نام ولیعهد حکومت کند. واضح بود که این مرد قدرتمند کسی جز خود بختیار نبود. دنیس رایت روی خوشی به حرفهای بختیار نشان نداد. قبل از هر چیز تکرار کرد که اصولاً دولت انگلستان در امور داخلی ایران دخالت نمی کند. البته بختیار از جمله کسانی بود که شاید بهتر از هر کس به ابعاد دخالت‌های انگلستان در سیاست‌های ایران واقف بود. همو بود که در ماجرای کودتای نافرجام قرنه طرف مذاکره با سفارت انگلیس بود و از جزئیات طرح کودتاگران خبردار شد. در هر حال عبارت آخری که دنیس رایت به بختیار گفت ظاهراً خیال بختیار را از امکان همکاری انگلیس راحت کرد. رایت گفت سیاست دولت انگلستان ادامه حمایت از دولت شاه است. اما ذکر این عبارات نگرانی انگلستان را از آنچه در این دیدار گذشته بود برطرف نکرد. آنها نگران بودند که شاه ممکن است از چنین دیداری خبردار شود. انگلیس ها خوب می دانستند که شاه دائم نگران دسیسه های انگلیس است و گمان می کردند که اگر از منبعی سوای خود دولت انگلیس از وجود چنین دیداری بین رایت و بختیار خبردار شود حتما سوء ظن خواهد برد و کاسه‌ای زیر نیم کاسه خواهد دید. دنیس رایت که روحیات شاه را خوب می شناخت و به زودی راهی ایران بود توصیه کرد دولت انگلستان خود پیش قدم بشود و به شاه بگوید چون این دیداری در فرانسه صورت گرفت و تأکید کند که دیدار تصادفی بود و به اصرار بختیار انجام شد. به علاوه قرار شد در این پیام به شاه تأکید شود که قرار دیدار دیگری با بختیار گذاشته نشده و دولت انگلستان رغبتی به چون این دیداری ندارد. بالاخره دولت انگلستان راه حل پیشنهادی دنیس رایت را برگزید، ولی همانطور که رخدادهای چند سال بعد نشان داد نگرانی شاه از توطئه‌های بختیار و همدلی و همکاری انگلیس در این کار کماکان به قوت خود باقی بود. البته در آن زمان شاه نگران بود که ائتلافی میان بختیار و طرفدارانش در تهران فئودال‌های مخالف اصلاحات ارضی و روحانیون مخالف انقلاب سفید شکل گرفته است. اسناد و شواهد فراوانی نشان می‌دهند که این نگرانی‌ها یکسر هم بی‌پایه نبود. نه تنها ملاکان تشکیلاتی برای مبارزه با اصلاحات ارضی تشکیل دادند و با روحانیون متحد شدند، بلکه گاه حتی دست به خشونت هم زدند. و در چند مورد سخنان تند شاه علیه این همدستی و همکاری از تندترین حملات سیاسیش علیه ارتجاع سیاه و زمینداران بود. این هم واقعیت دارد که مخالفت با آنچه در 15 خرداد رخ داد محدود به ملاکان و ملایان و مخالفان شاه نبود. برخی از طرفداران شاه سوای گروه اعلی و انتظام و شمار زیادی از مردم هم معترض کشتارهای آن روز بودند. برای مثال شب بعد از 15 خرداد شاه و اعضای خاندان سلطنتی و معدودی از نزدیکان و اطرافیان در منزل اشرف پهلوی مهمان بودند. این گونه مهمانی ها که هر شب در منزل یکی از اعضای خاندان سلطنتی تشکیل می شد و معمولاً با تماشای فیلم و صرف شام و اندکی قمار یا صرفاً بریج همراه بود، دیگر به رسم رایج زندگی شبانه شاه بدل شده بود. در این مهمانی ها شاه و ملکه آنچنان که اقتضای مقامشان بود دیرتر از همه می رسیدند. آن شب شاه لباس نیروی هوایی به تن داشت. آن روزها هنوز سیگار می کشید. معمولاً نیمی از یک سیگار را با چوب سیگار استعمال می کرد. بعد از آن که پکی به سیگارش زد و لبی از گیلاس ویسکیش تر کرد، آن روزها ویسکی بلک لیبر نوع محبوبش بود، به طرف مهمانان رفت و دوباره آنچنان که رسمش بود با هر یکی به اندازه مقام و مهری که شاه به او داشت سلام و خوش و بشی می کرد. دکتر یحیی عدل از مدتها قبل از شخصیت‌های مورد علاقه شاه بود. جراح معتمدش هم به شمار می‌رفت. برای مدتی ریاست حزب مردم را که برساخته شاه بود و می‌بایست نقش حزب اقلیت و مخالف را بازی کند به عهده گرفت. اغلب پای ورق بازی‌های شاه هم بود. صراحت کلامش شهره بود. می‌گفتند حتی با شاه هم چندان در لفافه سخن نمی گوید. شاه که به دکتر عدل رسید طبق معمول توقف کرد. ناگهان دکتر عدل به لحنی سخت تند و عصبانی آغاز به سخن کرد. صدایش شاید از ترس و شاید هم از سر خشم می لرزید. رو به شاه گفت: آیا می دانید این یکی دو روز در شهر چه خبر بوده؟ بیان که منتظر پاسخی بماند اضافه کرد: نمی توانید تخت سلطنت خود را بر رودی از خون حفظ کنید. همه انگار ناگهان خاموش شدند. نفس از کسی بر نمی آمد. برخی منتظر خشم شاه بودند. فکر می کردند کار عدل دیگر در دربار تمام شد و هرگز به مهمانی دیگری دعوت نخواهد شد. اما جواب شاه همه را حیرت زده کرد. گفت: یحیی، تو در مورد چیزی صحبت می‌کنی که از آن بی خبری. معمولاً شاه وقتی دوستان نزدیکش را با اسم اولشان خطاب می‌کرد که از آنها عصبانی بود. بقیه موارد انسانی سخت مبادی آداب بود. به علاوه بعد از آن شب هم دکتر عدل جزء معدود مهمانان دائمی مهمانی هایی بود که اعضای خاندان سلطنت برای یکدیگر می‌دادند. البته گهگاه هم مهمانی سوای مهمانان همیشگی را به این شب نشینی ها فرا می‌خواندند. خشم آن شب دکتر عدل به روایتی تازه اول کار اظهارات ضد و نقیض در این باره بود. بسیاری از محققان و اغلب گروه‌های سیاسی 15 خرداد را نقطه عطفی در تاریخ دوران شاه می دانند. خانم لمپتون که هرگز هم زیاد طرفدار شاه نبود می گفت: 15 خرداد نقطه عطفی در سلطنت شاه است. در آن روز او به شکلی غیر مترقبه در مقابله با مفسد جویان قاطعیت نشان داد. این اظهار نظر را اگر مثلا با آنچه راجر استیونز سفیر انگلستان در سال 1958 انگامی که پستش را برای واپسین بار ترک می کرد گفته بود مقایسه کنیم، می بینیم که دست کم به گمان انگلیسی ها چه تفاوتهایی در سلوک شاه رخ داده بود. در 1958 سفیر انگلیس گفته بود: شاه متاسفانه نه می تواند یک سیاست سازنده را صورت بندی کند، نه قادر است آن را به مرحله اجرا درآورد. تا زمانی که او بر تخت سلطنت نشسته، مشکل بتوان تصور کرد که در ایران دولتی مقبول سر کار خواهد آمد یا عدالت اجتماعی برقرار خواهد شد. در مقابل نیروهای رادیکال چه در صف روحانیون چه در میان گروه‌های چپ بسیاری بعد از 15 خرداد به این نتیجه رسیدند که راهی برای اصلاح مسالمت‌آمیز امور ایران باقی نمانده است. طرفداران آیت الله خمینی آن روز را سرآغاز نهضت خمینی می‌خوانند. در مقابل علم هم از آن روز به بعد دائم در گوش شاه پچ پچ می کرد که بعد از 15 خرداد و قدرت نمایی علم دیگر روحانیون در مملکت محلی از اعراب سیاسی ندارد. از سوی دیگر گزارش هایی که به کاخ سفید می رسید و از تیراندازی ارتش به تظاهر کنندگان ایرانی حکایت می کرد، خشم کندی و برادرش بابی را نسبت به شاه فزونی می بخشید. در ماه می 1963 اردیبهشت 1342 به دستور کاخ سفید یادداشتی که نتیجه مذاکرات مقامات مختلف بود تدوین شد که در آن سیاست‌های آمریکا در برابر شاه را برمی‌رسید و ضعف و قدرت هر یک را برمی‌شمرد. وقتی شرح مذاکرات این جلسات را می‌خوانیم می‌بینیم کمتر کسی در آن نشست‌ها از شاه و ادامه حکومتش جانبداری می‌کرد. برای مثال در یک جلسه وزیر دادگستری بابی کندی، ویلیام داگلاس، مشاور کندی ها و قاضی دادگاه عالی، برخی نمایندگان مجلس و بعضی دانشگاهیان متفق القول بودند که باید شاه را از قدرت راند و زمام امور را به دست تکنوکرات هایی داد که در جبهه ملی متشکلند. در همان جلسه داگلاس که به تفصیل در آن جلسه داگلاس به تفصیل بیشتر داد سخن داد، می گفت: زمانی که شاه به آمریکا دعوت شده بود من چندین بار با جان کندی رئیس جمهور صحبت کردم، از ابعاد فساد در ایران گفتم. بالاخره هم کندی به این نتیجه رسید که شاه انسان فاسدی است و قابل اطمینان نیست. قرار بر آن شد که حمایت آمریکا از شاه را متوقف و او را ناچار به استعفا کنیم. به گفته داگلاس قرار بود یک شورای سلطنت سر کار بیاید و حتی ترکیب این شورا هم انتخاب شده بود. گویا علی امینی، برادران قشقایی و دو تن از اعضای جبهه ملی برای عضویت در این شورا برگزیده شده بودند. وزارت امور خارجه مخالف این طرح پیشنهادی بود. می گفت چون این سیاستی بار دیگر اوضاع نابسامان دوران مصدق را احیا خواهد کرد. با این تفاوت که این بار کمونیست ها درس های لازم را یاد گرفتند و فرصت را از کف نخواهند. سوای بابی کندی و داگلاس، شاه در دولت آن زمان کندی مخالفان جدی دیگری هم داشت که از موضعی یکسره متفاوت با شاه مخالفت می کردند و بیشتر در صف وزارت دفاع و سازمان سیا بودند. می گفتند شاه گیج، ترسو و ناکارآمد است و گهگاه بی جهت دست در لانه زنبوران می کند. می گفتند آمریکا باید به شاه فشار بیاورد که هر گونه اصلاحات را فوراً متوقف کند و قدرت را به نیروهای ارتشی سنتی مألوف بازگرداند. گروه سومی تنها راه نجات ایران را در این می‌دیدند که زمام امور به دست اقتصاددانان جوان تحصیل کرده غرب بیفتد. اما ترور کندی در 22 نوامبر 1963، یکی آذر 1342 به همه این بحث ها پایان داد. واپسی‌نامه کندی به شاه قبل از مرگش معید این واقعیت بود که همان مسائلی که از آغاز مورد اختلاف دو طرف بود کماکان حل نشده باقی بود. البته این بار کندی با استدلال تازه‌ای می‌خواست شاه را متقاعد کند که ایران نیازی به ارتشی به وسعت آنچه شاه می‌گفت و می‌خواست ندارد. این دفعه کندی از قضیه بحران کوبا برای اثبات نظرات خود استفاده کرد. می گفت عقب نشینی شوروی در این ماجرا معید قطعی برتری استراتژیک آمریکا و شوروی است و حال که این برتری به اثبات رسیده، شاه هم نباید نگران خطر شوروی باشد. حمایت نیروهای برتر آمریکا که به گفته کندی در کوبا اثبات شده بود، هر گونه خطر بازیگوشی روس‌ها در ایران را برطرف کرده است. شاه البته همه عمر نسبت به مواضع دولت انگلیس و آمریکا نسبت به خودش سخت حساس بود. تنش‌هایی که با دولت کندی پیدا کرده بود بر روحیه‌اش تأثیر گذارده بود. اما مرگ کندی تغییراتی مهم در روحیه و برخورد شاه با آمریکا ایجاد کرد. وزارت امور خارجه که از طریق سفارت از فراز و فرودهای روحی شاه خبر داشت، فوراً به این نتیجه رسید که با مرگ کندی شاه محتاج قوت قلب و تضمین‌های تازه از سوی آمریکاست. از سوی دیگر به محض اینکه شاه خبر مرگ کندی را شنید، عباس آرام وزیر امور خارجه را احضار کرد و شخصا نامه‌ای سخت، تند و پرگلایه خطاب به جانسون، رئیس جمهور جدید آمریکا نوشت. می‌گفت دولت کندی ظرایف جامعه و سیاست ایران را درک نمی‌کرد و بی‌رویه و به شکلی خطرناک در پی دخالت در امور داخلی مملکت بود. شاه با آرام دستور داد که بدون اطلاع نخست وزیر اعلم نامه را فوراً مخابره کند. اما آرام فرمان شاه را نادیده گرفت. چند و چون نامه را با اعلم در میان گذاشت و او هم دستور داد که فعلاً از ارسال نامه خودداری شود. چند روز بعد به شاه خبر داد که نامه‌اش به جانسون را به تصمیم خود ارسال نکرده است. به گفته علم شاه سخت برآشفت، رنگ از رخسارش پرید، اتاق را بلافاصله ترک کرد و در ظرف دو هفته آینده از پذیرفتن علم امتناع کرد. به گفته علم شاه از هر فرصتی هم استفاده می کرد تا خشم و نارضایتی خود را از علم نشان دهد. بالاخره هم بعد از دو هفته شاه گویا گناه علم را بخشود و دوباره او را پذیرفت. اما آنچنان که از یادداشت‌های علم به کرات برمی‌آید، خشم شاه نسبت به برادران کندی حتی پس از مرگ جان و بابی فروکش نکرد و از هر فرصتی برای نکوهش آنها البته در خلوت بهره می‌گرفت. به علاوه حتی بعد از اینکه خشم شاه از جان کندی فرو خوابید و نامه تازه‌ای بر سبیل تسلیت و تبریک به رئیس جمهور جدید تدوین شد، در آن آشکارا میتوان نشانه‌های ناخرسندی شاه از کندی را مشاهده کرد. شاه میگفت امیدوار است در سالهای آینده روابط ایران و آمریکا به دور از هر گونه سوء تفاهم و بدفهمی بهبود پیدا کند. فشارهای آن دو سه سال از رویارویی با امینی و کندی تا شورش‌های 15 خرداد و آیت الله خمینی به تدریج بر روحیه و به روایتی حتی سلامت شاه تأثیر گذاشت. در پایان این دو سه سال دو گزارش، یکی به قلم مقامات انگلیسی و دومی نوشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی، تصویری گویا از حال و هوای روحی شاه را نشان می‌دهد. روز بعد از سقوط امینی یک خبرنگار آمریکایی به نام جی دی جکسون با شاه دیدار کرد. قرار بود مقاله‌ای در تایم پیرامون شاه بنویسد. سردبیران این مجله متن ویرایش نشده و کامل گزارش را محض اطلاع به کاخ سفید فرستادند. جکسون می گفت کاخ سعدآباد ترکیبی زننده از التقاط سبک‌های ایتالیایی، فرانسوی و تا آنجا که من می فهمیدم لوید آلمان غربی بود. در همین زمان یک دیپلمات انگلیسی هم از کاخ دیدار کرد. از اینکه طرح فضای ورودی کاخ بیشتر غربی بود تا ایرانی تعجب کرده بود. سفیر انگلیس می گفت یک ارکستر مجلسی موسیقی کلاسیک غربی می نواخت و تنها نشان ایرانیت همان پلویی بود که آن هم در پایان غذای اروپایی سرو شد. جکسون خبرنگار آمریکایی اتاقی را که در آن با شاه ملاقات کرد حتی نادلچسب‌تر از بخش‌های دیگر یافت. می‌گفت مبلمان اتاق وحشتناک بود و دکور اتاق زننده. البته می‌گفت خود شاه به ظاهر از سلامت کامل برخوردار بود. چاق نبود و بدن ورزشکاران را داشت. چشمان نافذ تیره‌ای در صورتش دیده می‌شد. ابروهای پرپشت و مویی که اندک اندک در شقیقه رو به سفیدی می‌زند. کسی که کت و شلوار شاه را دوخته خیاطی چندان ماهر نیست و کسی که کراواتهایش را طراحی و تولید کرده باید به همین جرم مورد انواع شکنجه های ایران قدیم قرار گیرد. شاه گفتگویش با جاکسون را با نقدی نچندان پوشیده از کندی آغاز کرد. می گفت فرهنگ ها و ملت ها و سنت ها متفاوتند و نباید معیارها و راه حل های واحدی را برای همه مناسب دانست. می گفت در تاریخ ایران هر وقت پادشاهی قدرتمند سر کار بوده، ایران در آستانه فتح جهان قرار گرفته است. در این حال به نکته دیگری هم که آن روزها ورد زبانش بود اشاره کرد. می گفت چرا آمریکا به دشمن قسم خورده ایران در مصر یعنی ناصر کماکان کمک نظامی می کند؟ گفتگو با دو پرسش غریبی از سوی خبرنگار آمریکایی به پایان رسید. جاکسون از شاه پرسید که آیا هرگز دچار افسردگی می شوید؟ پرسش دومش این بود که آیا دوستی دارید یا نه؟ جواب شاه هم به همان اندازه غریب و در عین حال غم‌انگیز بود. می گفت بله، گاه دچار افسردگی می شوم ولی نه زیاد. سپس اضافه کرد دوستی ندارم، هیچ جا. کسانی هستند که از دستشان میخندم ولی هیچ کس نیست که گمان کنم از من باهوشتر است و میتوانم برای مصلحت اندیشی با او مشورت کنم. هم تعریفش از دوست و رفیق عجیب بود و هم تنهاییش. جاکسون در پایان گزارش خود به این نتیجه رسید که با هاملت عصر جدیدی روبرو بودم، انسانی که غرایز و شعور و توانایی درکش همه درستند ولی از لحاظ رفتاری رغبتی به ایفای کامل نقش خود ندارد. در دوران مصدق هم یک بار دیپلماتی شاه را هاملتوار خوانده بود. آن بار می گفت چون هاملت توان تصمیم گیری ندارد و تردیدها و تعلل‌ها فلجش می‌کند. هاملت مورد اشاره در اینجا تنها در یک نکته با ریچارد دومی که بخش‌های کوتاه مربوط به او آغازگر بیش و کم همه بخش‌های این کتابند شباهت دارد. هر دو به راحتی تسلیم سرنوشت خود شدند، با این تفاوت که هاملت تا واپسین لحظه از مبارزه با بداندیشانی که فکر می‌کرد علیه او همداستان شده‌اند می‌جنگید، اما ریچارد دوم به محض اینکه هوا را پس دید و تقدیر را علیه خود دانست، دو دستی تاج و تخت را تقدیم کسانی کرد که به قصد تاج و تخت نیامده بودند. اموال و القابشان را می‌خواستند و شاه ریچارد تاج سلطنت را تقدیمشان کرد و همانطور که شکسپیر پیش‌بینی کرد، سقوط ریچارد دورانی از جنگ و ناکامی را به همراه آورد. گزارش دیگری که یک دیپلمات انگلیسی درباره شاه در همان زمان نوشت به هاملت اشاره نداشت، ولی ابعاد مهمی از شخصیت شاه را روشن می‌کرد. نشان می‌داد که قدرتش چگونه در آن واحد رو به فزونی است و در عین حال چقدر شکننده است. در آن گزارش آمده که در ایران امروز هیچ انتصاب مهم دولتی و لشکری، هیچ تصمیم داخلی یا خارجی، هیچ جابجایی و ارتقا، پاداش یا جریمه مهم بدون اجازه شاه صورت نمی گیرد. ولی همین گزارش می گفت پیچیدگی های ملازم قدرت جدید قدر قدرتی یک نفر بر دستگاه دولت را نامیسر کرده است. در گزارش آمده بود که شاه هر روز بیشتر و بیشتر فقط مداحان و متملقان را در اطراف خود جمع کرده و اینان در او این باور را تقویت می کنند که به راستی تنها او می تواند مملکت را اداره کند و مصلحتش را تشخیص بدهد. در گزارش آمده بود که گرچه شاه میهن دوست واقعی است ولی از خود راضی است و فساد ناپذیر هم نیست. در او این گرایش هست که ناگهان کنترل اعصابش را از دست بدهد. برخی او را به بزدلی هم متهم می کنند. گرچه اقتدارگراست اما می تواند در این حال مردد هم باشد. گاه نظراتش را بسته به آخرین حرفایی که شنیده عوض می کند. این گزارش سفارت با این استنتاج به پایان رسید که گزارش هایی اخیراً نشان می دهد که شاه سخت نامحبوب شده است. گرچه در آن سالها مسائل متعدد از امینی و خمینی تا بختیار و کندی دلنگرانی های شاه را کفایت می کرد، ولی در آن سالها او با مسئله جدی خیبرخان هم رو در رو بود. می گفت نسخه هایی از چک هایی در دست دارد که نشان می دهد میلیون ها دلار از کمک های آمریکا به ایران سر از حساب های خصوصی خاندان سلطنتی و طرفداران شاه درآورده است. کار به جایی رسید که کنگره آمریکا نشست ویژه‌ای در یکی از کمیته های مهم خود برای رسیدگی به اتهامات خیبرخان تشکیل داد. بالاخره چک هایی که اساس دعاوی خیبرخان بود جعلی از آب در آمد، اما برای چند سالی جنجال خیبرخان به حدی رسید که یکی از دادگاه‌های آمریکا حکمی بر انسداد اموال شاه و برخی از دیگر اعضای خاندان سلطنتی صادر کرد. پیش از آن که حکم به اجرا درآید، دادگاه دیگری حکم اول را غیرقانونی خواند و اموال و حساب‌های شاه هرگز مسدود نشد. ولی در آن سالها مسئله دیگری برای شاه و رژیمش سخت مشکل زا شد و به روایتی برای اولین بار برای آیت الله خمینی شهرتی سرتاسری ایجاد کرد. مسئله قرارداد مربوط به وضعیت حقوقی سربازان و افسران آمریکا در ایران بود. آمریکا به همه کشورهایی که در آنجا نیرو و پایگاه دارد قراردادی از این نوع می‌بندد. آنها را قرارداد وضعیت نیروهای ارتشی می‌خواند. شاه در آن زمان خواستار حضور مستشاران آمریکایی به ویژه مستشاران نیروی هوایی در ایران بود. آمریکا هم تأکید داشت که بدون این قرارداد مستشاری به ایران نخواهد فرستاد. طبق روایت معمولی این قراردادها سربازان و افسران آمریکایی اگر در حین انجام وظیفه خود جرمی مرتکب شوند از محاکمه در مملکت محل خود معافند و آنان را طبق قوانین آمریکا و در آمریکا محاکمه خواهند کرد. پایگاه نظامی را از لحاظ حقوقی بخشی از خاک آمریکا می‌داند و به همین خاطر فرزندان ارتشی‌هایی که در این پایگاه‌ها به دنیا می‌آیند به عنوان متولد آمریکا شناخته می شود و حتی می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. سناتور مک‌کین از این جمله بود. عین این نوع قرارداد با کشورهای چون ژاپن و آلمان و ایتالیا هم منعقد شده و حتی تا به امروز به قوت خود باقی است. ولی در ایران به لحاظ سوابق کاپیتولاسیون تصویب چنین قانونی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود. وقتی علم برای نخستین بار فکر تصویب چنین لایحه‌ای را در هیئت دولت مطرح کرد، با مخالفت عده‌ای از وزرا از جمله باهری وزیر دادگستری روبرو شد. علم هم که هوا را پس دید لایحه را برای مدتی مسکوت گذاشت. درست در روزهایی که کار دولتش به اتمام می رسید او در نامه‌ای که به گفته باهری امضاهای آن جعلی بود و باهری اصولاً از وجودش بیخبر بود و حتی جلسه هیئت دولتی هم که گویا قرار بود چنین طرحی را تهیه کرده باشد ساختگی و جعل علم بود، تصویب چنین طرح لایحه‌ای را به مجلس خبر داد و تصویب نهایی آن را از مجلس سنا و شورا آنچنان که اقتضای قانون بود خواستار شد. مجلس سنا حتی لایحه‌ای به چنین اهمیت را مستحق بحث ندید و در واپسین دقایق کار جلسه طولانی آن را صرفاً با آره یا نه گفتن سناتورها تصویب کرد. در پانویس دکتر باهری با حوصله و با تکیه به اسنادی که برخی را کماکان خصوصی تلقی می کرد نشان داد که اولا نامه علم جعلی بود، دوم این که حتما باهری به عنوان وزیر باید چنین نامه‌ای را امضا می‌کرد، سوم به تفصیل از طرح‌هایی یاد کرد که عملاً محاکمه آمریکایی در ایران را نامیسر می‌کرد، اما از آن بوی کاپیتولاسیون بر نمی‌آمد. وقتی از او پرسیدم که آیا علم چنین خلافکاری‌های شگفتی را از سر عناد با منصور یا ارادت به شاه انجام داد، مکسی کرد و گفت به خاطر شاه. ادامه متن. تصویب سریع لایحه در سنا و درج کردن برخی جزئیات لایحه در مملکت موجی از مخالفت‌ها را برانگیخت. به دستور شاه قرار شد در مجلس شورا مسئله قرارداد به شکلی مفصلتر به بحث گذارده شود و مخالفان آن هم فرصت اظهار نظر پیدا کنند. در خارج از مجلس هم جنبشی در تقابل با این قرارداد که به قول مخالفانش بوی احیای کاپیتولاسیون می‌داد جریان پیدا کرد. مخالفت‌های سرسخت آیت الله خمینی، سخنرانی‌های آتشین او بر منبر علیه این قرارداد را قاعدتاً باید پرقدرت‌ترین و پرجرأت‌ترین مخالفت علنی علیه این لایحه دانست. خب آقای رحیمی اجازه بدید که من دیگه
بله.
تا اینجا بس کنم، بقیه رو بذاریم برای دوشنبه که چیزی از این فصل 15 باقی نمونده، یه دو صفحه‌ای و بعد میرسیم به فصل 16 دیگه. کتاب یواش یواش داره به پایان، البته خیلی مونده هنوز میرسه. این چند دقیقه رو اجازه بدید من بگم که روز یک شنبه اینطور که دوستان اطلاع دادن در ساعت 6 بعد از ظهر در خانه ادبیات در ینتوریت که هفته گذشته، یعنی دو هفته گذشته آخر همین هفته گذشته، بله، یک جلسه شعرخوانی بود که زحمتش رو آقای نامدار ناصر کشیده بود. جلسه شعری هست، خانم گراناز موسوی دوست فیلمساز و شاعر، یعنی اول باید بگیم شاعر بعد فیلمساز، به خاطر اینکه سابقه کار شعری ایشون بیشتر از فیلمسازیشه. برای معرفی خانم گراناز موسوی فکر میکنم همین که بگم سازنده فیلم سینمایی تهران من حراج، همون فیلمی که بازیگرش خانم مرضیه شادمهر، فامیلشی یادم رفت، معذرت میخوام، که همسر آقای ناصر تقواییه و در این فیلم نقش اول رو بازی میکنه، نقش یک دختر دانشجو و خیلی هم خوب از عهده این کار بر اومده. این فیلم رو ما هم در جلسات نمایش فیلم های ماهیانه در هامارکوله نمایش دادیم و خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت. به هر حال خانم گراناز موسوی مهمان شهر ماست و روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر قراره که در اون جلسه شعرهای خودشو بخونه. این که من میگم گراناز موسوی شاعر خوبی هست در میان شاعران جوان ایران، فقط حرف من نیست، خیلی از دوستان اهل شعر، منتقدان شعری و مطبوعات در این سالها از آن داشتن که شعر گراناز موسوی جزء شعرهای خوب شاعران معاصره. به هر حال فرصتی هست دیداری با این دوست شاعر که البته در این سالها متاسفانه نتونسته به ایران بره به خاطر گرفتاری که برای همون بازیگر فیلم و بعد مشکلاتی که برای اون فیلم ایجاد شد و در استرالیا اقامت داره ایشون و میاد اینجا. امیدوارم دوستان اهل شعر و دوستدار شعر و حتی دوستان علاقمند به فیلم و سینما هم بیان. حالا درسته که فیلم نمایش داده نمیشه چون قبلا نمایش داده شده و بیشتر ایشون علاقمند بود که شعر بخونه، ولی حتما میشه در مورد فیلم و سینما و حالا تجربه های ایشون یا برنامه های آیندهش صحبت کرد و پای شنیدن شعرهای ایشون هم نشست. روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر در خانه ادبیات، اطلاعیش هم که شما مثل این که دوستان
بله گرفتیم بله
در فیسبوک هم هست این اطلاعیه. من وقت شما رو دیگه نگیرم، به برنامه‌تون برسید و دیگه آخر هفته خوبی برای همه دوستان عزیز آرزو می‌کنم. یک تئاتر هم هست که باز اطلاعیش رو خوندید و دوستان اطلاع دارن، روز شنبه فردا بعد از ظهر از انگلیس مثل این که
بله
هنرمندان اهل تئاتر میان. به هر حال فعالیت ها هست و همه خسته نباشن و موفق باشن و شما هم خسته نباشید.
قربان شما، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم.
تا دوشنبه که ادامه بدیم کتاب شاه رو. بعد از کتاب شاه من آقای رحیم اینم بگم یه کوتاه، فکر کردم دو تا کار بکنیم، یکی خوندن رمان، واقعا خیلی ها اینو خواستن، همسایه هاست از احمد محمود، و یکی دیگه مقاله فوق العاده خوب و با ارزشی که آقای محمد قائد در مورد احمد شاملو نوشته که من اجازهش هم گرفتم. خیلی کار خوبیه، اینا رو میذاریم بعد از کتاب نگاهی به شاه.
امیدوارم که
روز شما بخیر.
بله قربان تو.